کلام در این معنای حرفی بود که عرض کردیم سه تا قول رئیسی داشت به قول آقای صدر. یکی این که اصلا حرف معنا نداره مثل اعرابه، یکی این که حرف و اسم مترادفینن، معنای هر دو عامه، سوم این که معنای حرف یک معنای نسبی است. در این معنای نسبی چهار تفسیر ذکر شده. یک تفسیر، تفسیر مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، یک تفسیر، تفسیر مرحوم محقق اصفهانی، تفسیر سوم تفسیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، و تفسیر چهارم تفسیر آقای صدر، که در واقع آقای صدر به حساب یک تحلیل و یک به قول خودش تعمیقی در معنای حرفی میکنه. دیروز کلام ایشون را، فرمایش ایشون را عرض کردیم، پریروز هم در بحوث تقریبا مستوفا بیان شده، به طوری که تکرارم توش هست. در این تقریرات عبدالساتر اونطوری که حالا در ذهن من هست، حج یعنی حجم مطالب کمتر از بحوثه، ولی بیانش رساتره، چون در بحوث یه مقداری تکرار شده و یک جاهای مبهمه. اون مباحث را هم یه مقداری که نگاه کردم مثل عبدالساتره، ولی الان که نقل میکنم بر طبق عبدالساتر، چون که این اینجا را منظمتر و روشنتر بیان کرده. خلاصه مختار آقای صدر این است که حروف دو قسمه. بعضی از حروف وضع شدن برای نسبت تحلیلیه، بعضی از حروف وضع شدن برای نسبت واقعیه ذهنیه. اون حروفی که برای نسب تحلیلی وضع شدن، مثل من، فی، الا، با، این حروف در واقع معقولات اولیه از مفاهیم غیر مستقله است، مفاهیم نسبیه است. حروفی که برای نسبت واقعیه ذهنیه وضع شده مثل بل اضرابیه، حرف استثناء، حرف تأکید، حرف تحقیق، حالا من نفهمیدم ولو اینجا حالا تحقیق با تأکید این چیه، حرف تحقیقیه این، یا ما نمیدونم گیجیم، یا اصلا حرف تحقیقیه نمیدونم، فقط قدم کمون تأکیده دیگه، تحقیق و تأکید، خب تأکیده دیگه، فقط قد تحقیق یعنی چی؟ قد قامه یعنی چی؟ یعنی به تحقیق یعنی چی؟ خب ببین جناب آقای احمدی گل من، این مقداری که قد اگر روی ماضی در میاد به معنای تحقیقه، اگر روی مضارع در میاد به معنای گاهیه، اینه که خلاصه اون جاهایی که به حساب مرحوم آقای بروجردی و آقای طباطبایی گفت که فلسفه‌ای که تو خوندی، ما هم در اصفهان پلوی آمیرزا جهانگیرخان قشقایی خوندیم، این مقداری که احتمال بدیم ما هم شاگرد شما بودیم، ولی قد تحقیق به تحقیق زیدون قائم است، قد قام زیدون، این با تأکید یعنی چی؟ اصلا من اشتباه کردم گفتم، چیکار داری از اصول خارج بشی؟ یعنی از خط مستقیم چرا خارج میشه؟ خب ولش کن. بله انما هم تأکید او که بهتره حسره دیگه، او که باز بهتره که. خب عرضم به حضور شما بگذاریم عزم دیشه یک کلام میگفتید آقا شاید این مقرر هم جز خودش نوشته، هم آبرو خودتون محفوظ نگه میداشته. ولی شما همیشه آقای احمدی با اخوی مخالفت میکردی، امروز نمیدانم چجوری شده دو روز ندیدیش دلتنگی میکنی، اینطوری نبودی آقای احمدی شما با آدم. بله عرضم به حضور شما توضیح مطلب اینه، ایشون میفرماید ما سه تا نسبت داریم، یک نسبت واقعیه خارجیه، یک نسبت واقعیه ذهنیه، یک نسبت تحلیلیه. نسبت واقعیه خارجیه یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما در خارج نگاه میکنیم اناروف الموقد را چند تا مفهوم، یعنی چند تا مقوله در خارج هست، یکی نار موقد که این دوتا از مقوله جوهرم، یکی ربط بین نار و موقد که این وجود ربط و وجود غیر مستقله، یکی وجود ظرفیت که برای موقد هست، موقد ظرفه، یکی وجود مظروفیت که برای نار هست، نار مظروفه، یکی هم هیئت حاصله از این ظرف و مظروف، ارتباط مکان، ارتباط مکانی بین نار و موقد که از این تعبیر میشه به مقوله عین، اینا در خارج هست. خب پس نار هست، جوهر هست، مقوله مظروف و ظرف که اینا مقوله اضافه‌ایه، مثل ابوت و منوت مقوله اضافه است، مقوله عین هست اون هیئت حاصله و وجود رابط، این چهار تا حقیقتی است در خارج. اما اگر همین النار و فی الموقد را بیاریم تو ذهن، النار و فی الموقد وقتی میاد در ذهن، اینجا یک وجود بیشتر نیست، در ذهن اینطور نیست که ما یک وجود نار داشته باشیم، یک وجود موقت داشته باشیم، یک وجود رابط داشته باشیم، یک اون هیئت حاصله‌ای که مقوله عینه داشته باشیم، یک مظروف داشته باشیم، یک ظرف داشته باشیم، یک ربط بین این دوتا جوهر داشته باشیم. نه، اینها هیچ کدام نیست. در ذهن فقط یه چیزه، نار فی الموقد. خب چرا؟ چون اگر شما بگی در ذهن دوتا وجوده، در ذهن دوتا وجوده، یکی وجود نار، یکی وجود موقت، و ربط بین اینها هست، آقای صدر می فرماید چهار احتمال در مقام وجوده، وجود داره. احتمال اول این است که اصلا این دوتا وجودی که در ذهنه، یعنی وجود نار و وجود موقت، هیچ ربطی به هم نداشته باشن، هیچ نسبتی بینشون نباشه، نار موقت، این یه احتماله. خب این احتمال بل قطع و یقین بلا شبهه و ریب باطله. چرا؟ چون کسی شبهه نداره که وقتی ما النار و فی الموقد را در ذهن تصور میکنیم، این فرق میکنه معناش با اینکه نار و موقد را تصور بکنیم. اگر الان کسی نار را در ذهنش موجود بکنه، موقد هم در ذهنش موجود بکنه، این دو تا وجود بدون نسبت، خب این قطعا معناش غیر از النار و فی الموقده در ذهن. خب پس معلوم میشه که بین نار و موقد یک نسبتی هست. نسبت نباشه، دوتا وجود منحاز، این باطله. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم نه، نار و موقد در ذهن دوتا وجودن، بینشون هم نسبته. چیه اون وجود سوم؟ نسبت مکانیه، مفهوم نسبت مکانیه. مثل که شما الان نسبت مکانیه را تصور میکنید، خب اینم باز عرضم به حضور شما مثل احتمال اول باطله. چرا؟ چون مفهوم نسبت مکانیه یه مفهوم اسمی مستقله، این ربط نمیده. مثل ایمانه که شما در ذهن تصور بکنی نار، موقت، نسبت مکانیه، این که نمی فهمانه النار و فی الموقت را. النار و فی الموقت ربط در ذهن، یعنی یک چیز متصله. پس قطعا اون ربط، اون نسبتی که هست، مفهوم نسبت نمیتونه باشه. احتمال ثالث این است که بگیم نه، بین اینها نسبت مکانیه، نه نسبت مکانیه مفهوم نسبت مکانیه، واقع نسبت مکانیه. واقع نسبت مکانیه یعنی چی؟ یعنی همون هیئت حاصله که ارتباط مکانی میده بین نار و موقد، این در ذهن هست، مثل همونی که در خارجه، مماثل اونی که در خارجه. این را اشکال میکنه، میگه این عقلا محاله. چرا؟ چون که ناری که در ذهن عرضه، موقدی که در ذهن عرضه، و هر دو عرضم از مقوله کیفه. مقوله کیف که عرضم به حضور شما ظرفیت درش معنا نداره. مقوله کیف اونطور نیست که شما بگی آقا این رنگ در این رنگ است. رنگ در این رنگ است یعنی چه؟ نسبت مکانیه، مکان مال جواهره، اون رنگ در این رنگ است یعنی چه؟ پس این احتمال سوم هم باطله، چون اون نسبت مکانیه واقعش، نه مفهومش، او برای جواهر متصوره و این نار و موقت اگر در ذهن باشه از مقوله کیفه. اینم در ذهن، موقت در ذهن جوهره، با صورت این عرضه دیگه. کیف چی آقا؟ علم از مقوله کیفه یا جوهره؟
جوهر میگه که تو ذهن
من مفهومش، یعنی اون در واقع ماهیتش با خارجی کیه؟ وجودش که جوهر نیست، اون کیفه. الان اگه علم چیه؟ اون بالحمل الاولی جو مفهوم ماهیت جوهره، بالحمل شایع چیه؟ کیف نفسانیه. علم از مقوله چیه؟ پس اگه اینطوری باشه باید بگیم آقا علم از ده مقولهه. چرا؟ چون ممکنه به جوهر تعلق بگیره میشه از مقوله جوهر، به کیف تعلق بگیره میشه از مقوله کیف، به کم تعلق بگیره. احتمال چهارم این است که بگیم نه، زید چی؟ نار و موقد دو تا وجود در ذهنه، بینشون هم ربطه و نسبته، مفهوم نسبت هم نیست، واقع نسبت مکانیه هم نیست. چیه؟ واقع یک نسبت دیگریست، مثلا نسبت تقارنیه، نسبت مقارنت، یعنی این نار و این موقد در ذهن مقارن همن، کنار همن، معیت دارن. اینه بگیم. آقای صد میگه خیلی خوب، اون وقت بفرما که یک کسی بگه که آش رشته بگه هندوانه بیار، آش رشته. میگه نه، آش رشته حکایت میکنه از هندوانه خارجی. بگه والله این معلوم میشه اگر میگن آقا جمال خونساری رحمت الله علیه عقل 11 بود، این شما میشه باز عقل 12. چطور ممکنه یک مفهومی از یک حقیقت مباین با او حکایت بکنه؟ اصلا این معنا نداره. شما در ذهنت چه نسبتیست؟ نسبت معیت. این نسبت معیت میخواد حکایت بکنه از چی؟ از نسبت مکانیه. امکان نداره. پس اگر نسبت دیگری غیر از نسبت مکانیه بگیم، او قابل حکایت از خارج نیست و نمیتونه این صورتی که در ذهن حاکی از خارج باشه.
به حمد شایع بفهمیم چه وجودیه یا به حمد اولی؟
چی به حمد؟
خب به کیف
شدنش
هم میشه. چرا؟ کیف اصولت کیف چطوری میتونه حکایت کنه از یه جوهری؟
جوابش دادم، میگه گوش نکردی. گفتیم کیف به حمل شایع کیفه، خب نسبت معیت به حمل اولی هم نسبت معیت دیگه.
به حمل شایع نسبت معیت ولی حکایت میکنه از این
چطور؟ نسبت چجوری؟ چجوری باید؟ اون کیف عزیز من، اون ماهیتی که کیف ماهیت انسانه، اون ماهیتش حکایت میکنه. اینه که نسبت معیته، این وقت ماهیتش نه. خب عزیز من اگر نسب ماهیت میداشت به قول آقای صدر که ما دنبالی بند و بیل نمیگردیم، خود نسبت معیت که ماهیت نداره که در خارج باشه، با تازه داشتیم باشه، نسبت معیت حکایت میکنه از معیت در خارج، نه از یک نسبت دیگری، مثل که ماهیت خربوزه از ماهیت پرتقال حکایت بکنه. این معنا نداره که
وجود ربطی
هم باز مماثله،
وجود ربطی تو خالص قبول کردن،
مماثله عرض میکنم، غیر از معیته. ببین فی که فقط وجود ربط نیست، کلام ما در اون هیئت عینه، اون هیئت عین غیر از ربطه. اون ربط در زیدون فدار هم هست، در زیدون علی سطح هم هست. اون نقطه هیئت عینیت که هیئت حاصله، از او نمیتونه نسبت معیت ارزم به حضور شما حکایت بکنه. خب وقتی که در ذهن یکی شد، خب این فی اگر بگی برای نسبت واقعیه خارجیه وضع شده که گفتیم وجود خارجی نمیتونه موضوع آن له باشه، اگر بگی برای نسبت واقعیه ذهنیه وضع شده که وجود واقعی ذهنیه که اصلا چیزی نیست، وجود نداره، پس موضوع لش چیه؟ میفرماید این وجود در ذهن را عقل وقتی که تحلیل میکنه، ذهن وقتی که تحلیل میکنه، میگه یک نار است، یک موقد است، یک نسبت مکانیه نار و موقد، این اون هیئت حاصله. این نسبت تحلیلی موضوع له حرفه. مثل چی؟ مثل این که مثلا شما میایی در ذهنت تصور میکنی زید را، بعد میگی زید جنس دارد و فصل دارد. زید که در ذهن یک مفهوم بسیطه، جنس و فصل نداره. زید در ذهن چیه؟ یه مفهوم بسیطه. اون جنس و فصل تحلیله. اینجا هم معنای فی تحلیله، نه این که معنای فی یک معنایی باشه که الان در ذهن موجوده که خیلی ها میفرمودن که معنای فی اون نسبت موجود در ذهنه. بعد میگه شاید از سید الاستاذ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که پناه برده به این تحسیس و تضییق و اینا، این شاید مقصودش همینه، چون دیده الماء فی الکوز النار فی الموقد، یه چیز که بیشتر نیست در ذهن، اونم حسه مزیقه، لذا فرموده حروف وضع شدن برای تحسیس، ولی نتونسته دیگه مثلا این را هضم بکنه، تحلیل بکنه. شاید هم تحلیل کرده ولی عبارتش وافی نیست به این اینی که آقای صدر میگه ما میگیم. این عرض کردم این الماء فی الکوز را شما در ذهنت وقتی که مثل این که مثلا انسان را در ذهن تحلیل میکنی، این را تقطیع میکنی، جز جز میکنی، سه جز به دست میاد، یک جز ناره، یک جز موقده، یک جز همین نسبت مکانیه. نسبت مکانیه
تو ذهن که نمیتونه مثلا برای این دوتا باشه،
نیست دیگه، اون که نیست، اون ما عرض میکن، نه اون تحلیل نه نه اون وقتی که او را در مقام حکایت از خارج میسنجه، اون وقت اینطور میبینه،
نه اون وقت بعد از واقع تحلیلی نسنجه، همون اول نگاه
اول نیست اصلا. آخه دوتا کیف که نیست، کیف که در خارج، کیف که ظرف، کیف که ظرف نداره،
برای
اینکه
ظرف
داشته باشه ما
تحلیلش کنیم.
نه اون تحلیل، نه عرض کردم ببین، تحلیل که میکنیم نه اینکه سه تا وجود میکنیم در ذهن، تحلیل که میکنیم یعنی همون وجود رو با عینه که دیگه نگاه میکنیم، با عینه که این چه، این به منزله خارجه، حکایت از خارج میکنه. خب این نسبت به بعضی از خروج، اما بعضی از حروف هست مثل حرف استثناء، مثل حرف بله اضرابیه. بله اضرابیه موضوع لش نسبت تحلیلی نیست، موضوع لش چیه؟ نسبت واقعیه ذهنیه. یعنی چی؟ همونطوری که میفرماید مفاهیم اسمیه دو سنخن، یکی معقولات اولی، یکی معقولات ثانوی. معقول اولی مثل زید، مثل انسان. معقول ثانی مثل نوعیت، مثل امکان، مثل جنس، مثل فصل. معقول ثانی. خب اگر چنانچه زید را تصور بکنه، این زه یا انسان را تصور بکنه، به نظر اولی معقول اولیه، ولی همین انسان را به نظر ثانوی میگه نوعون، حیوانش را میگه جنسون، ناطقش را میگه فصلون. نوع اصلا جاش ذهنه، با غمزه از ذهن در خارج موجود، ما که در خارج نوع نداریم، ما که در خارج جنس نداریم، ما که در خارج فصل نداریم، اونی که ما در خارج داریم انسانه، زیده. همینطوری که مفاهیم اسمی دو قسمن، معقول اولی و معقول ثانوی، مفاهیم غیر مستقله نسبیه هم دو قسمن، مفاهیم نسبیه اولیه مثل فی، ان، علا، من، ایلا، یکی مفاهیم نسبیه ثانویه مثل اضراب. اضراب که در خارج نیست، شما وقتی که میگی جا از زیدون بل امرون، اشتباه کردم، امر. خب در خارج که اضراب نیست، در خارج امر است و مجی. یا وقتی میگی اکرم العلماء الا الفساق، در خارج که استثنا نیست، استثنا جاش کجاست؟ فقط ذهنه. لذا این قسم از حروف موضوع لهش مفاهیم نسبت واقعیه ذهنیه. پس همه حروف ها نمیشه با یک چوب روند. تحلیل نمیخواد. نه تحلیل نیست. از نه نه اضراب خودش در ذهنه. نه وقتی که شما در ذهنت میگی جا از زیدون بل امرونه، در ذهنت از زید اضراب میکنی دیگه، صرف نظر میکنی. نه فرض اینه اضراب بیه کجاش اضرابه، فرض اینه به معنای اضرابه. جا الحاج الا زیدن، این زید را در ذهنت استثناء میکنی. خب این تمام ما حاصل فرمایش ایشون من از صدر الى زید که عرض کردم تقریبا هر سه تا تقریرات، ولی این عبدالساطر مرتبتر بیان کرده. من یه وقتی خیال میکردم این تقریرات عبدالساطر نوار پیاده کرده، بعد دیدم نه، این سر درس نوشته نمیشناسمشن کی هست. و آقای صدرم اولش تقریض داره، تقریضش هم تقریض تقریبا چیزی نیست، یعنی مثل تقریضای دیگه. این بهتر مطالب صدر رو تقریض کرده، حالا در اکثر موارد اینجا اینطوری ما از این نقل کردیم. نه ندا هم جز معقولات ثانویه. خب ما عرض ما اینه که آقای صدر این فرمایشات شما یه جاهاییش به ذهن قاصر ما به حساب محل اشکال. مورد اول که محل اشکال، شما آمدی گفتی که النار فی الموقد، در خارج چهار چیز حقیقت داره. یکی نار و موقد که از مقوله جوهره، یکی وجود رابطه بین نار و موقد، یکی ظرفیت موقد و مظروفیت نار، یکی هم اون هیئت حاصله که عینه. یکی شو فرمودی از مقوله اضافه، یکی شو فرمودی از مقوله عینه، عرضم به حضور شما یکش از مقوله جوهره. ما عرض ما اینه که ما که در خارج وجود رابط نداریم آقای صدر. النار فی الموقد کو وجود رابطش؟ نار در کو وجود رابطش؟ اما این که شما بگید ظرفیت و مظروفیت اینا از مقوله اضافه و مقوله اضافه در خارج موجوده، ما در خارج که ظرف نداریم، ما در خارج که مظروف نداریم، ما در خارج که ابوت نداریم، ما در خارج که بنوت نداریم، ما در خارج یک زید داریم، یک بکر داریم، بکر از زید متولد شده. عنوان ابوت و بنوت که اضافه این انتزاعه، مثل امکانه، مثل من فرق بین امکان و ابوت و بنوت رو نمیفهمم. واقعا هرچی که انسان فکر میکنه فرق بین معقول ثانی فلسفی و بین مقوله اضافه را فکر نمیکنم کسی بگه من حالیم میشه. چرا؟ بله اگه بگه آقا منشأ انتزاعش در خارجه، خب معقولات ثانی فلسفی هم منشأ انتزاعش در خارج چیزه.
خب با واسطه مفهومه، منشأ انتزاعش خارج با واسطه مفهومه. خب منشأ انتزاعش خارج بدون واسطه
یعنی چی؟ یعنی یا الله
مثلا الان مفهوم انسان از چی انتظار
شده؟ از واسه انسان که معقول ثانی فلسفی نیست.
خب اولی داره من میگم معقول اولی از چی انتظار شده؟ از مستاق و همدشاری انتظار
شده. اون که جوهر من که از اون من که بود.
خب نه
من در ابوت کار دارم. نه من در ابوت کار دارم. این در ما نحن فی، ما چیزی در خارج به عنوان مقوله اضافه نداریم. مقوله اضافه در ذهن اما معقول ثانی فلسفی. اینه که بعضی ها در حاشیه در تعلیقه گفتن ایشون قبول نداره، ولی در اون عالم نفس الامر ظرفیت و مظروفیت هست. اونم که گفتیم عالم نفس الامر که ما حالی ما نمیشه، یعنی غیر از این خارج و غیر از این ذهن یک چیزی هست که در اونجا استحاله هست، اجتماع نقیزین هست، امکان هست، ظرفیت هست، مظروفیت هست، او که اصلا قابل فهم برا ما نیست، تا چه برسه به این که ما تصدیق بکنیم یا عرضم به حضور شما تکذیب بکنیم.
بر همون بسید اگه هم داریم اونجا و همون بسید اگه هم داریم اونجا،
بله؟
اگه اونجا داریم بر همون بسید دیگه چرا دیگه مثل تحلیلیه؟
نه نمیگه اون نشد، نمیگه این اون ظرفیت آخه چیز که فی که برای ظرفیت نیست، نه فی برای اون، نه فی برای عنوان ظرفیت نیست، واقع ظرف میشه همون نسبت مکانی عین اون میشه. اما محال معقول ثانی فلسفیه تو ذهنه، تو ذهنه بله، چیه قضایا همش تو ذهنه دیگه بچیه. خب محال به حمل شایع و این وجر خارج، محال در ذهن که محال نیست، محال در ذهن خودشون تو ذهنه، ولی به لحاظ خارجی مثل امکان زید الانسان و ممکنون در کجاست؟ مثل همونجا. خب اما ما اینم در خارج نداریم، یعنی که یک هیئت حاصله از این نار و موقت آقای صدکیوتو در خارج یک گودی هست یا آبیان تو گودی، ما مقوله چیزم نداریم، اینم در خارج نداریم. مقوله وضع هم غلطه، وضع ما در خارج نداریم. کسی به رکوع رفته بگه الان دو چیزه، چیه؟ یکی این است که این چیه به حساب زیده، خب یکم اینه که خم شده، یه خم شده چیه در خارج چیزی نیست، خم شدن انتزاع ایستاده، اینه بهش عرف میگه چیز، این که خم شده دو تا شی نیست در خارج، اینطور نیست وقتی خم میشه دو تا حقیقت باشه. ما مقوله ارزم به حضور شما چیزم در خارج نداریم، وضع هم در خارج نداریم. حالا مقوله وضع برای شما ممکنه سنگین باشه، شقشقتون حدرت لازم نیست. ما مقوله کم هم در خارج نداریم، نه کم منفصل داریم نه کم متصل داریم. سه تا سیب، سه تا سیب، سه تایی در خارج نیست، سیب در خارج، سیب در خارج، سه تا بازیه. آقا این مستطیل طولش 25 سانت است، طول ما در خارج نداریم که کم متصل باشه، نه سه تا که کم منفصله داریم نه اینو داریم. تفاوت خداوند سبحان با این چیز انسان در چیه؟ او واجب الوجود، ای ممکن الوجود، تفاوتش در چیه؟ بگو دیگه چرا ایستادی، تفاوتش در چیه؟ حد نمیدونم، من اینو نمیدونم، حالا خونه درست کرد اینو به من درست میکنه.
ما در خارج میبینیم وجودش وجدان فرق بین زیدون که داره و زیدون حد داره.
بله بله، کسی مگر نه اون چنان رفتی تو جاده خاکی که اصلا خدا بهت رحم کنه چپ نکنی. خب خودش هم گفت ما در ذهن بل وجدان میدانیم که زیدون الماوفلکوس غیر از النار و موقده، خودش الان گفت، ولی در این حال گفت نسبت در ذهن نیست. نیست گفت ندارد، تحلیله گفت ندارد، گفت ندارد، عجب بدبختی ها، گفت ندارد، جان من قربونت بشم، گفت ندارد، نگفت ندارد نسبت واقعی ذهنیه. و چی کنم نکنه بیچاره این خودش داره میکشه. تحلیل بگیم احسن، بگیم جام تحلیل، بگیم جام تحلیل، تحلیل
در واقع تحلیل
میکنیم در واقع، اونجا هم در ذهن. آقا این که الفاظ ببین، ایشون یک جوری مشی کرده که این اشکالی که من میکنم اصلا قابل جواب نیست. اگر اون نسبت تحلیلی ذهنی را نمیگفت ممکن بود مثلا یه چیزی سر هم بکنید، ولی ببین خودش داره میگه آقا چیزی به اسم زید نسبت تحلیلی نسبت واقعی ذهنیه نداریم. زیدون چیز النار و فی الموقت در ذهن یک چیزه و خودش داره میگه النار و فی الموقت، غیر از این است که نار و موقت در ذهن، میگه خدا خیرت بده. همینا در خارج میگیم آقا ما در خارج هم نسبت واقعیه خارجیه نداریم، نسبت واقعیه نداریم، این همه تحلیله. و بعد یه جمله و بعد خبصه میگه در خارج ده. آقا کو، آقا کو عینیه رو نشون بده. خب فرق عزیز من قربون جدت بشم، حیفی. خب اگه به مجرد فرق باشه که خودش هم گفت در ذهنم که فرق داره. خب ببین شما همه دارید الان اشکال میکنید. من یاد این شعر افتادم واقعا، من آن صفرم که هیچ ارزش ندارم، ولی سر خیل صدها و هزارم، الف از قدرت من الف گردد. شما وقتی صحبتاتون میارده که در کنار الف مثل من باشید، الف من باشید، ولی شما الان دارید همه تو دارید شده.
حالا
حضرت عالی از دوم رو فرقا میدونی من که من هیچ چیز خودش میدونم، چون هر روز باید کیف
کیف
هم خب بهتر، این خیلی، این واقعا قربون جدت بشم، ای کاش هر روز همینطور باشه واقعا. خب این
شما هر روز ممکن واقعی ابتدایی میشه و زیر
فضا
داخل
خانه دوست
خانه
هم نمی کنم چیز در خارج نده، خب برمان
شما در خارج
نده. منم میگم
کلام،
نه منم میگم کلام
من
در خارج نیست، راست میگم. چرا هم ما میفرماییم شما اشکال بکنید؟ این اولا این جمله‌ای که من میگم این را آقای خویی هم فرمود موند که آقای خویی گفت وجود رابط در خارج نیست. آقای صدر هم گفت وجود رابط در خارج نیست. خب خیلی بد چی دیگه؟ خب بس چی؟ حالا بزن تمام کنم، بزن تمام. بله، عرضم با حضور شما، عرضم با حضور شما که در ما نحن فی، ببین دو تا مطلب با هم خلط نشه. شما میگید آقا ما میدانیم که النار فی الموقد، غیر از این است که یک ناری باشه و یک موقدی باشه جدا از هم. پس همین که میدانیم اینطوریه معناش اینه که یک چیز سومی در ذهن در خارج هست. میگیم آقای صدر خودت الان گفتی ما میدانیم که النار و فی الموقد را که در ذهن تصور میکنیم غیر از این وجود نار و موقدی که تصور میکنیم، پس معلوم میشه یک چیزی هست. خب عرضم به حضور شما این نکته اول که آقای صدر ما چیزی در خارج، ما فقط دو تا مقوله داریم، یکی مقوله جوهر، یکی مقوله عرض. عرض هم چند تا صنف داره، اونی که در خارج ثابته، یکی کیفه، یکی هم عرضم به حضور شما که عرضم به حضور شما کیف دیگه، این ستون سیاه اون ستون سفیده دیگه فرق میکنه. خب چی جزاک الله، چی هر کلام هر کلام، یعنی چی هر کلام هر کلام، یعنی زید یه خواه سیاهی رو میبینید ولی اونجا اون نیست، چیه اون؟ و بعد خواه اگه اوتوری باشه در ذهنم زید در خانه. اما مورد دوم آقا بزن تمام کنم بعد شما اشکال بکنه، طوری نیست. ما اما مورد دوم، بعد مورد دوم آقای صد این است که اینی که اصلا شما میگید حرف وضع شده برای نسبت تحلیلیه و نسبت تحلیلیه هم در خارج در ذهن نیست، اینه ما نفهمیدی بچ. آقا وقتی که تحلیل میکنی یعنی چی؟ همین که ما تحلیل میکنیم یعنی چی؟ شما الان داری مثلا انسان را تحلیل کردی و به ماهیت و وجود، خب همینی که داری تحلیل میکنی میگه این ربط بین چیز، این الان در کجاست؟ شما مگه بین نگاه نمی کنی؟ مگه این تصور نکردی؟ مگر آقای صد تصور غیر از وجود ذهنیه؟ مگر تصور غیر از وجود ذهنیه؟ خب پس این وجود در ذهنه. پس اگر در ذهنه میشه نسبت واقعیه ذهنیه. پس چرا شما میگید که عرضم به حضور شما معن موضوع آن له لفظ فی نسبت واقعیه ذهنیه نیست؟
شما پس این اشکال کنید، نه این چرا اینجور گفتید، شما از سر سآل کنید چرا اینجور گفتید، نه اینجور چه حرفی بوده بودید. آقای سر میگه نسبت اضرابیه رو ما در ذهن تحلیل
کنید. اضرابیه رو من اشکال نکردم. خب اضرابیه شما نرفتیم. آخه شما عزیز من، مثلا من که اونجا ایشون نه اونجا گفته نه من گفتم، مثلا بس ما در اضراب نیست، اونجا اضراب گفت هست. قدم به قدم شما، آخه شما قدم به قدم، قدم اول برنه داشتید رفتید تو قدم دوم، بعد میفرمایید قدم به قدم. خب ما اصلا اون قسم ثانی حروف را که نسبت ذهنیت که وارد نشدیم، ما فعلا داریم. خب عرضم به حضور شما، من این دیشب این بیع مرحوم آقای عراکی را نگاه میکردم در این بحث معاتاد، خدا رحمتش بکنه، دیدم در این حاشیهش تعلیقش دو خط شعر نوشته، خودمم نفهمیدم این شعر از آقای عراکیه از کیه، ولی خوشم آمد. حالا دیگه البته این خطاب به خودم، عبدالله احمدی شاهرودی گوش کن، تحصیل دوام خواهد و جد و طلب، پیوسته به روز بحث و تکرار به شب، تقوا و ریاضات و عبادات و ادب، بی این همه تحصیل خیالیست عجب. خیلی واقعا شعر پسندیدم، تحصیل دوام خواهد و جد و طلب. اینی که انسان خود، باز به خودم عرض میکنم به کسی بر نخوره، یکی از رمزهای موفقیت اینه که انسان طوری به حساب مقید باشه که در طول سال یک دقیقه هم چیز نداشته باشه، به حساب از دوام نیفته. واقعا بعضی از ماها من خودم عرض میکنم گاهی مواقع خیال میکنم تعطیلاتمون زیاده، ممکنه بفرمایید آقا واقعا معذوریم، درسته. من هیچ وقت نمیگم، حداقل رفقایی که ما در خدمتشون هستیم بی خود و بی جهت مثلا صبح نمیان به مباحثه، نه، ولی انسان اگر مثل این مونه که الان شما فرض کن هر کاری که داشته باشی در همون لحظه مثلا خدای نکرده بچت سکته بکنه بیفته، این درس معناش اینه، کلن تحصیل پیوسته به روز بحث و تکرار به شب. این هم دیدن چه بعضی از رفقا میبینی شب مباحثه میکنن، شب عرضم به حضور شما درس میرن، ولو اینی که الان بخوام بگم نقض حوزه علمیه نجف میشه، چون در نجف همیشه یک درس صبح بوده یک درس بعد از نماز مغرب و عشا، اصلا دوتا درس پشت سر هم در نجف اصلا مسخره میکردن، یکیشم بعد از نماز مغرب و عشاء رحمت الله علیه مرحوم آقای خوی. ولی در روایات داره که شب مستحب به انسان زود بخوابه، مگر برای سه کار، یکی برای مطالعه، یکی برای عبادت، یکی برای کار دیگه. خب این بله این اتفاقا همون یکی ها اینا عمل میکنن در روایات، بله، تقوا و ریاضات و عبادات و ادب. واقعا خب اگر انسان دیروز یا پریروز بود در مباحثه فقه عرض می‌کردم که یکی از به حساب این مرحوم آخون همسایه شیخ بود. میدید شیخ نجف هوا گرم بود پشت ما، از سر شب تا صبح همش توی رکوع و سجود گفت خدای صبح خواهی چی برام ما بگه آخر، چی میخواید ازم پیشم. صبح که میامد سر درس، اون چنان وقتی که مطلب را تقریر میکرد آخون میفرمون، ما با خود ما میگفتیم این مثلا دیشب نماز واجبش هم نخونده، از رو کتاب بلند نشده. این به حساب توسل، توجه، تقوا و اینه که واقعا انسان قبل از آنی که شروع به مطالعه بکنه، اگر بتونه دو رکعت نماز بخونه از خداوند سبحان استمداد بطلبه. و یکی هم ادب در مقابل بزرگان چیزینا، که طوری باشه که به حساب واقعا، یعنی من یه وقتی داماد ما خدا رحمتش بکنه این بیمارستان بیهوش بود، بعد هی سوال میکردم دکتر خوب، یک کسی گفت اگر دکتر یلدا را پیدا بکنی این به حساب پدر طب عفونی ایرانه. منم پرونده رو برداشتم و نمیدونستم، رفتم بیمارستان اونجا بیمارستان امام خمینی، اونجا سوال کردم که آقا یه دکتر هست، گفت شما کیه؟ گفت این مدیر بیمارستان بوی طلبی هست. رفتم و بعد گفت که این آره، زنگ زد به بخش عفونی که استاد هست. گفتم که، گفت بله. گفت یه حاج آقایی باید بخواد نشون بده. رفتم و دیده پیر مردی که دست و پاش میلرزه به زحمت اونجا، خلاصه عرضم به حضور شما که نشسته و ما هم سلام کردیم و مدارک گذاشتیم و خیلی احترام کرد بنده خود. بعد آخر سر گفتن دکتری که بالا سر مریض شماست او دکتر خوبیست و کارایم که میخواست انجام بده انجام داده، فقط شما یه جمله بگو که من از دوستان دکتر یلدا هستم، همینا بگی دیگه اون تا آخرش میره خودش. ما هم آمدیم و گفت و دکتر سلامت رسونده. ما هم گفتیم خواهد چطور از دوستان دکتر یلدا هستیم، بگیم که دروغ میشه، ولی گفتم اینطوری نقل میکنم. بعد نقل دکتر بودیم، ایشون فرمود که ما بگیم به شما سلام رسونده و فرموده که به او از دوستان دکتر یلدا هستیم. و تا اسم دکتر یلدا رو بردم گفت که استاد اگه دوی بعد نصف شبم امر بفرماید من در خدمتشم میام، چشم توضیح میدم. بعد یه روز باز این بچه همشیر آمد گریه میکرد و گفت یه خانم دکتر محرزی هست او را اگر، باز رفتم گفت به من مربوط نیست، میخواد بیاد خودش بره. بعد دیدم که این دانشگاهی ها ممکنه بعضی از ادب‌ها را رعایت نکنن، ولی واقعا ادب طبقاتی را خیلی رعایت میکنن. یک دکتری من در تهران میرم که استاد تقریبا همه دکترای قلب ایرانه، هر کدام از شاگردار اسمشون میبرم، نمیگه مثلا فلانی شاگرد، میگه نه همه همکارای ما خوبن، مثلا او بهتره. اصلا من از زبانه ای نشنیدم که نه فلانی مثلا درس ما خوب می آمد. هم استاد اینا خطاب میکنه همکارای ما، هم این که اونها هر کدامشون در قم یا جای دیگه مثلا میگن فلانی، میگه اصلا دیگه رو دست حرف واسه حرف نیست، ما چی بگیم؟ این ادب با طرفینی باشه واقعا. که یکی از چیزایی که من خوشم میاد از مرحوم آقای تبریزی یا مثلا بزرگان، ایشون میفرمود مباحثه ما امروز تعطیله، به اسم تدریس من از آقای تدریسی اصلا نشنیدم. اینی که بعضی ها می نویسن مثلا سه تا آقای یک دقیقه بی زحمت بشین یک عیدی بهت بدن، بعد برو هر جا مخواد بری، عیدی اهم به خلاصه، چون ربنا آتنا فی الدنیا حسن. این واقعا این جهت هم. و از اینا گذشته اگر واقعا این چند جهت نباشه، انسان اگر هم آیه حفظ بکن کم نیاری ها. دیگه هم که من از همه رفقا خواهشم اینه که خب حالا چند مدت از مباحثه گذشته دوستان، خلاصه دلم میخواد که انشالله تا روز شنبه واقعا هر کسی اون پیشنهادی، ایرادی، توصیه‌ای برای بنده که چکار بکنم که مباحثم بهتر باشه، چون من در مباحثه دو چیز را از خداوند سبحان میخوام، یکی این که ورودی بیشتر داشته باشم و یکی هم این که خروجی بیشتر داشته باشم. چکار بکنیم که ما هم ورودی بیشتر داشته باشیم و هم خروجی بیشتر داشته باشیم؟ خروجی هم مقصود اینه که یعنی واقعا مثلا محصولی داشته باشه که انشاءالله در راه فهم مقدمات خلاصه علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعضای اجمعین موفق باشیم. انشاءالله اینو فراموش نکنید و با هم دیگه مشورت هم نکنید که بگید من اینو نوشتم، کسی هم به حساب چیز نکنه. نمیگم حالا بی ادبی بنویسید، ولی هر چیزی که در ذهنتونه فکر نکنید که من ناراحت میشم. همون را با رعایت مثلا جهات رفاقت عرضم به حضور شما صلی الله علی محمد و آله.